استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد، امیرخان متقی شام دیروز با نماینده های خدمات ملکی و آموزشی قطر دیدار کرد و اطمینان داد که برای رساندن کمک ها به نیازمندان و شفافیت در آن هر گونه همکاری خواهد کرد. هیئت طالبان تحت سرپرستی متقی در جریان دو روز گذشته با نماینده های اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج دیدار کرد. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که این اتحادیه به مردم افغانستان متحد میماند و 500 میلیون یورو از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر حکومتی به این کشور می‌فرستد. آقای نیکلسن در یک رشته توییت ها شام گذشته گفت که این مقدار پول در بخش‌های مختلف از جمله غذا، صحت و آموزش مصرف خواهد شد. این در حال است که به گفته اداره‌های سازمان ملل متحد میلیون‌ها افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ایدی راما صدراعظم آلبانیا به خاطر نقش این کشور در روند انتقال افغان‌ها از میدان هوایی کابل سپاسگزاری کرده. بر اساس گزارش‌ها دیروز در واشنگتن بلینکن میزبان راما بود و به او گفت که آلبانیا با سخاوتمندی 6 ماه پیش به پناهجویان افغان جای داد و با آنها کمک کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روس از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی در دقیق خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین متحمل است و افزود که امیدوار است دیپلماسی نتیجه دهد. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که جنگ 7 ساله یمن افزایش یافته و احتمال می رود که بدون کمک های مالی فوری 8 میلیون شهروند یمن در ماه آینده تمامی کمک های بشر دوستانه را از دست دهند. جنگ داخلی در سال 2014 در یمن آغاز شد، زمانی که شورشیان اوسی تحت حمایت ایران کنترل صنعا پایتخت این کشور را در دست گرفتند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه: نماینده ایالات متحده برای افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارند. در این مورد نظر یک آقای امور نظامی را پرسیده ایم که میگوید
طالبان بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا از گروه‌های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. همچنین پیام‌های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
چارمین ما است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا گفته که کدام نشانه ای ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
یک معتاد قطع خود صدها و عداها نفر دیگه معتاد می سازن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. تام وست نماینده آمریکا برای افغانستان گفته که ایالات متحده میخواهد در افغانستان هیچ گروه هراس افغان فعالیت نداشته باشد. آقای وست با اینکه مبارزه حکومت طالبان علیه گروه داعش را ستایش کرده، اما افزوده که طالبان هیچ علاقه به قطع روابطشان با القاعده ندارند. تام وست همچنین از تشکیل نشدن حکومت همشمول از سوی طالبان انتقاد کرده. اما طالبان میگویند که القاعده دیگر در افغانستان وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تام وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده خواهان دیدن یک کشور صلح‌آمیز در افغانستان است که هرگز به گروه‌های تروریستی پناه ندهد. آقای وست در اظهارات تازه‌اش در اینستیتوت صلح آمریکا گفت که آنان به حمایت از دولتی که ایالات متحده و متحدانش را تهدید نکند و از حقوق همه مردمش محافظت کند ادامه خواهند داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در افغانستان از مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرد، اما افزود که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوحه را مبنی بر قطع هر نوع رابطه‌شان با گروه القاعده عملی کنند.
مذاکرات ما در مورد القاعده هنوز یک چالش است. ما می‌خواهیم از اقداماتی که علیه القاعده و داعش برداشته می‌شود راضی باشیم. ما می‌خواهیم ببینیم که هیچ گروهی تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان فعالیت نداشته باشند.
گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون به کمیته نیروهای مصالحه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر گروه‌های مانند داعش و القاعده نمی‌خواهند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات علیه غرب استفاده کنند. این گزارش که بر اساس ارزیابی دفاعی و اطلاعاتی آمریکا آمده شده نشان می‌دهد که حمله به غرب همچنان یک هدف است، اما اولویت‌های رهبران دو گروه در حال حاضر متفاوت است. در این گزارش همچنان آمده که شاخه خراسان داعش حملات در افغانستان را بر عملیات خارجی در اولویت قرار داده و اخیراً چنین حملاتی را نیز انجام داده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این نگرانی‌ها می‌گوید:
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد دیگر استفاده کند. اکنون هیچ گروه وابسته به القاعده در افغانستان وجود ندارد و روزهای گذشته به پایان رسید که آنان اینجا حضور داشتند.
ایالات متحده در حال خواستار یک افغانستان امن است که طالبان به درخواست‌ها برای تشکیل حکومت همشمول پاسخی ندادند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در جریان صحبت‌هایش در اینستیتوت صلح آمریکا از طالبان انتقاد کرد که تاکنون برای تشکیل حکومت همشمول از سوی آنان هیچ تلاش صورت نگرفته است. او افزود که طالبان اشتباهی را تکرار می‌کنند که آمریکا در سال 2001 مرتکب شده بود و زمینه را برای حضور طالبان در قدرت برابر نساخت. تام وست همچنان گفت که یک اجماع گرم و معنادار در میان جامعه جهانی غرب و قدرت‌های منطقه‌ای در مورد حضور همه اقشار جامعه در رهبری افغانستان می‌بیند. طالبان بارها گفتند که حکومت سرپرست کنونی همشمول است و وعده اصلاحات دادند.
شنیدید که نماینده ایالات متحده بر افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارند. همین موضوع را به تحلیل گرفتم از احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی، پرسیدم که آیا شاخه خراسان داعش تا چی حد در افغانستان تضعیف شده؟ او برایم گفت:
داعش پدیده است که در افغانستان گنجینه قومی و یا مذهبی ندارد، اما بعد از به خاطر رسیدن طالبان و قبل از هم اینا خود را در افغانستان نمایان میکردن و بعضی از انفجارات را میکردن که دیده شدن طالبان بسیار بزودی آنها را در بسیاری از ولایت های افغانستان سرکوب نموده، اما باز هم فعال میباشد، بسیار به شکل عادی اونا هستن. کوشش نمودن داعش که مسائل قومی رو دامن بذارن در تجمع و یا در مساجد اهل تشیع ما انفجارات نمودن که میخواستن یک تفرقه قومی بندازن.
سال گذشته در 2021 اندر صاحب یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که داعش در ظرف 6 ماه میتونه به آمریکا خطر ایجاد کنه. به نظر شما چقدر این یک تحلیل یا یک تخمین واقع بینانه است؟
خب گروه های توریستی ارز و سرحد و ملت را نمیشناسند، اونا میتونن به هر کس خطر باشد، اما متاسف هستم که ایالات متحده آمریکا که به خاطر نابودی تروریسم به افغانستان آمده بودن و 20 سال ایجا با نیروهای کشورهای ناتو بودن، اما نتونستن که تروریسم را به کلی از میان بردارن و بعد از این که اینا بسیار به شکل خراب کشور ما رها نمودن و اینا آلی که این صحبت‌ها رو میکنن، ما به نظر ما بسیار ناوقت است. خارج از افغانستان هر مسئله و یا هر گروه توریستی که به ضد آمریکا فعالیت میکنه مربوط به افغانان نشده و میتونن ایالات متحده امریکا در ایران، در پاکستان و دیگه کشورهای آسیای میانه جستجو کنن این گروه توریستی را.
شما از پاکستان یاد کردین، گفتم ایشو که در حال حاضر 5000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان است. القاعده هم پس از اینکه طالبا به دوباره به قدرت رسیدن، نشانه هایشان در افغانستان دیده شده، شاخه خراسان داعش در افغانستان جنگجویانش است. طالبا تا چی حد میتونه که با این جنگجویان مقابله کنه؟ چرا که گفتن که ما نمیگذاریم که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شوه.
خب تا به حال امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده و ممکن زیاد است که در بسیاری از جای ولایت افغانستان، قسمی که قبلا گفتم، یک تعداد گروه توریستی، نه تنها داعش، بسیاری از گروه توریستی لشکر طیبه ابو عبیده که در پاکستان ساخته شده در افغانستان که فعلا از خط مرز دیورن نیز آنها میتونن به شکل از اشکال ورنها به خاک افغانستان داخل نمایند، میتونن یک سددی را به افغانا و به امارت اسلامی افغانستان پیدا نمایند. اما دیده میشد که طالبا بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا به خاطر افغانا و به خاطر جهانیان از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود و با جهانیان رابط دیپلماتیک خود را زیاد نماید.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
از میان حدود 2400 پناهجوی افغان که به البانیا منتقل شدند، بیش از 300 تنشان به سایر کشورها از جمله امریکا انتقال یافتند. بر اساس گزارش ها، وزیر خارجه امریکا دیروز در دیدار با صدراعظم البانیا به خاطر نقش آن کشور در روند انتقال و جای دادن به پناهجویان افغان سپاسگزاری کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در واشنگتن میزبان ایدی راما، صدر اعظم البانیا بود. بلینکن دیروز از راما سپاسگزاری کرد که کشورش 6 ماه پیش به پناهجویان افغان جای داد و به آنها کمک کرد.
I have to tell you, Prime Minister, what stays with me and will stay with me for a long time.
باید آقای صدر اعظم برای شما بگویم که این مورد که با من برای مدت طولانی باقی ماند، برمیگردد به تابستان گذشته، هنگامی که ما خروج از افغانستان را اعلام کردیم تا جنگ پایان یابد. شما نخستین کسی بودید که به پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها پیشنهاد کردید. از شما و سخاوت البانیا برای انتقال بیش از 2000 پناهجوی افغان سپاسگزار هستیم.
بر اساس گزارش ها، حدود 2400 شهروند افغانستان بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان به البانیا منتقل شدند. بیش از 300 تن آنها تا اکنون از البانیا انتقال یافتند، بیشترشان به ایالات متحده امریکا. بر اساس آمار که امریکا نشر کرده، حدود 124 هزار تن در جریان برنامه انتقال از 15 تا 30 اگست از میدان هوایی کابل منتقل شدند. بسیاری آنها که با نیروهای امریکایی و سایر کشورها در افغانستان کار کرده بودند، به ایالات متحده، قطر، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی منتقل شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر خبرهای اقتصادی را به شما داریم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه‌ای ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که احتمال هجوم روسیه بر اوکراین از بین نرفته. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده. امین اکنون در استودیو پیک با من است. عباس صاحب سلام به شما. در حالی که روسیه گفته که تمرینات نظامی آن در نزدیکی سرحدات اوکراین پایان یافته و قوای خود از آنجا کاهش هم داده، عکس العمل کشورهای غربی چیست؟
سلام به شنوندگان گرامی و شما. در تازه ترین واکنش ها بریتانیا گفته که تا حال هیچ نشانه ای را مشاهده نکرده که قوای روسیه از سرحدات اوکراین انتقال داده شده باشند. در این مورد بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو تایم سخن گفت و همچنان اصرار داشت شواهد برعکس ادعای روسیه را در این مورد نشان می‌دهد و با سخنان اخیر کرملین تطابق ندارد. بریتانیا و آمریکا مکرراً هشدار می‌دهند که روسیه به هدف اشغال اوکراین بیش از 130 هزار سرباز خود در نزدیکی سرحدات کشور مستقر ساخته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم دیروز 15 فوریه گفته بود هیچ علامت را مشاهده نکرده که روسیه تعداد سربازان خود را در این مناطق کاهش داده باشد. اما قبل از این وزیر دفاع روسیه گفته بود که این کشور خروج نظامیانش از سرحدات اوکراین آغاز کرده و به گفته آن امیدواری برای کاهش تشنج بیشتر شده.
عباس صاحب، به اساس گزارش‌ها پارلمان روسیه قطعنامه را در مورد مناطق جدایی طلب اوکراین تصویب کرده. درباره قطعنامه چی جزئیات داده شده؟
بله، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما دیروز 15 آگوست به طرفداری یک قطعنامه رای داده و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواسته که دو منطقه در شرق اوکراین همچون دولت مستقل به رسمیت بشناسد. رئیس مجلس نمایندگان روسیه ویچسلاف ولودین که به حزب طرفدار کرملین مربوط است دیروز بعد از مجلس دوما گفت این قطعنامه را بلافاصله امضا میکنه و برای ملاحظه به پوتین میفرسته. اگر این قطعنامه از سوی پوتین هم تصویب شود تشنج بین غرب و روسیه بیشتر خواهد شد. به رسمیت شناخته شدن استقلال دونتسک و لوهانسک به دونباس معروف است، پروسه صلح شرق اوکراین که در منسک ایجاد شده بود خاتمه می‌دهد. در این مناطق جدایی طلبان تحت حمایت روسیه با حکومت اوکراین در جنگ هستند و در این جنگ ها از ماه اپریل سال 2014 تا حال 13200 نفر کشته شدند.
تشکر از شما سید سمی عباس بود که از تازه ترین ها در مورد تنش ها بین اوکراین و روسیه جزئیات داد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
ریاست شرکت برشنا میگوید روند جمع‌آوری درآمد برق در سراسر کشور تسریع می شود. در خبرنامه این ریاست که شام روز سه‌شنبه به نشر رسیده آمده است، برای برداشتن گام‌های عملی حافظ محمد امین رئیس این شرکت با تمامی رئیسان ولایتی شرکت برشنا جلسه آنلاین برگزار کرده است. در خبرنامه به نقل از رئیس برشنا شرکت گفته شده است روند جمع‌آوری درآمدهای برق در بیشتر ولایت برابر با اهداف از قبل تعیین شده نیست و باید تلاش‌های بیشتری در زمینه صورت گیرد. خبرنامه می‌افزاید بخش بزرگ برق موجود وارداتی است و پرداخت پول برق وارداتی وابسته به جمع‌آوری اواید به ویژه و دهکاری‌های مشترکین می باشد. در این نشست آنلاین فیصله بر این شد که تا پایان سال روان خورشیدی باید بخش بزرگ بدهکاری‌های گذشته عموم مشترکین جمع‌آوری شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری برق می گوید اکنون فعالیت‌های پارک‌های صنعتی در این ولایت 75% به حالت عادی برگشته است. شیر احمد سپاهی‌زاده عامل بخش تجارتی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در مجموع بیش از 340 کارخانه در دو پارک صنعتی امیر شیرعلی خان و پارک شادیان فعالیت می کنند که در جریان دو ماه اخیر فعالیت های بیشتر از 280 آن به حالت عادی برگشته است. آقای سپاهی‌زاده می گوید این کارخانه ها بیشتر آب مدنی، نوشیدنی های غیر الکلی، بسکویت، ظروف یک بار مصرف، دانه مرغ، مکرونی، پاپوش و مواد خوراکی تولید می کنند و افزود در میان این کارخانه ها 47 کارخانه سیلو و 4 کارخانه ذوب‌آهن نیز فعالیت می کنند. به گفته آقای سپاهی‌زاده اکنون تولیدات دانه تخم این کارخانه ها به تاجیکستان نیز صادر می شود. آقای سپاهی‌زاده می گوید هرچند مشکلات بانکی سرمایه گذاران تا حد حل شده، اما اگر فعالیت بانک ها به حالت عادی برگردد تمام کارخانه های صنعتی در این ولایت به فعالیت آغاز خواهند کرد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 35 پول، 1 یورو 103 افغانی و 36 پول، 1 پوند انگلیسی 117 افغانی و 59 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 19 پول، 1000 روپیه هندی 1072 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برمیگردم. در این بخش برنامه با آرش عمایون بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه می شنوید که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 6 ماه گذشت، اما در این مدت زنان در بخش‌های مختلف با محدودیت‌های روبرو شدند.
ما در جاده‌های کابل نمی‌توانیم راه بریم. ما در خانه‌های ما مسکون بوده نمی‌توانیم.
مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان هم مرور کرده‌ایم. از پیام‌هایی که شما برای رادیو آزادی گذاشته‌اید.
اسم خلمراد، معلم لیسه ذکور عباس می‌باشم. چهارمین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
اما قبل از آن میشنوید که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 6 ماه گذشت. در این مدت زمینه کار و تحصیل برای زنان محدود شد و نقش آنها در حکومت داری تقریبا به صفر رسیده. اما زنان هم هستند که به قدرت رسیدن طالبان برای آنها به مفهوم آرامش نسبی و رهایی از جنگ است. در این گزارش امید مرزبان به عرصه‌های مختلف زندگی زنان در 6 ماه گذشته نگاهی انداخته.
زکیه محصل سال سوم اقتصاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل بود. اکنون 6 ماه می‌شود خانه نشین شده. دور از درس و تحصیل. زکیه 24 ساله که مادر یک فرزند است میگوید از رفتن به پوهنتون و تحصیل احساس غرور میکرد.
خب ما وقتی که پوهنتون میرفتم همراه مثلا وقت خود همراه کسایی که در خانه میشستن مثلا بی سواد بودن تحصیل نمیکردن، وقتی که من طرف خود مثلا میدیدم که درس میخوانم یعنی فامیلی من را سپورت مونه، من واقعا بسیار احساس غرور داشتم که یعنی خوش به حال از من که درس میخوانم.
در شماری از پوهنتون ها با محدودیت های خاص از سوی طالبان برای دختران باز شده، اما زکیه می گوید خانواده‌اش دیگر جرأت نمی کند به او اجازه برگشت به پوهنتون را بدهد.
میگن یکان روز مثلا بیرون بری با یه لباس بری، اگر مثلا طالبان تو را بگیره بزنه بدنامی داره، مثلا میگه دختر فلانی مثلا طالبان او را زد.
رویا بانوی دیگر است که نانآور خانواده خود بود. خیاطی میکرد و پول به دست می آورد.
فروختن جور کلا بودیم. فروشی.
تازه تجارت را سر برا کرده بود. امیدها و برنامه های زیادی در سر داشت، اما میگوید اکنون ناامید شده.
احساس ناامیدی میکنم. بسیار ناامید شدیم. در خانه ماندیم. آرزوهای ما پوره نشد. آرزو داشتیم که اولادای خود در سر برسانیم. آرزو داشتیم که می هنر خود در ثبت جهان پیشرفت کنه، بشناسه، کلگی ما پیش بریم، ترقی کنیم. نگاه کل ارمان ها و آرزوهای ما بخی دیگه. به آرزو و ارمان ماندیم در خانه.
اما بیرون از پایتخت، مخصوصا در شهرها و روستاهایی که 6 ماه پیش تقریبا هر روز شاهد جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی بودند، حاکمیت دوباره طالبان برای زنان مفهوم دیگری دارد. فریبا باشنده چارکار مرکز ولایت پروان است. 3 فرزند دارد و همسرش دهقانی میکند. فریبا میگوید چندین خویشاوند نزدیک خود را در جنگ میان نیروهای دولت پیشین و طالبان از دست داده و تا 6 ماه پیش نگرانی اصلی او مسئولیت همسر و فرزندانش بود.
زیال خوشحالی ساده خوشحالی خوار چه هر خرامی شده هر خرامی شد نه تا میری نه بالا میری نه توپا نه تیاره چیزی نیستم خودت کار میکنی در خانه پس میمیشین ما داده او تاشی خویه های تفره خودال خوشحالی ساده زمین هم چیز گفته نمیتونه میری پایان هم میری بالا کس گفته نمیتونه اوز خود تیاره میمیده تو میشود تیاره میشود کجا پت میشودی تو هری به طرف خدای پایدی که خوچاره نبود اگه میبرد خونه میرفتی کار خدا میگرفتی نی؟
طالبان 6 ماه پیش در 15 آگست باز بر کابل حاکم شدند و حکومت پیشین را سرنگون کردند. با این رویداد اکثر زنان به یک بارگی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.
کار نان آزادی! کار نان آزادی!
تظاهرات زنان با شعار نان کار آزادی شکل گرفت. طالبان در موارد با خشونت این تظاهرات را سرکوب کردند و شماری از مظاهرتچیان بازداشت شدند. مونسه مبارز از فعالان است که میگوید اکنون هم تهدید می شود و زندگیش در خطر است.
ما و افغانمایی که به دلیل عدالت‌خواهی صدایشان را بلند کردن ما در جاده‌های کابل نمیتونیم راه بریم. ما در خانه‌های ما مسکون بوده نمیتونیم. مجبور هستیم تغییر موقعیت بدیم، به جای پناه ببریم. در جاده‌های کابل که میگردیم بسیار با یک پوششی خیلی پوت و پنهان تا اینکه شناسایی نشیم.
سخنگویان طالبان اما خشونت با زنان معترض را رد کرده و بازداشت آنان را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان.
خبرهای
دستگیری شماری از دختران را شنیدیم. ما با تمام اداره های امنیتی در تماس شدیم، هیچ زنی دستگیر نشده. بعضی از آوازه ها به دلیل این هم هست که شماری از این زنان می خواهند متاسفانه به خود زمینه پناهندگی را فراهم کنند و به بیرون از افغانستان فرار کنند.
با گذشت 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، به طور تدریجی برخی از کارمندان زن در سکتورهای صحی و امنیتی به کار فرا خوانده شدند. طالبان وعده سپردند که با آغاز سال تعلیمی در ماه حمل تمام مکاتب دخترانه نیز باز خواهند شد. تأمین حقوق زنان یکی از خواستهای اساسی جامعه جهانی از حکومت طالبان است، حکومتی که تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. طالبان تعهد کردند که در چارچوب اصول شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی به زنان حق تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی را خواهند داد. اما هنوز فضای شک و تردید و ترس از آینده در میان زنان حاکم است، آینده‌ای که شمار زیاد زنان افغان آن را مبهم می‌پندارند.
بعد از یک وقفه کوتاه، بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های جهان می‌شنوید. شماری از روزنامه‌های جهان بار دیگر در مورد تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد سرمایه‌های افغانستان و پیامدهای آن مقالات و گزارش‌های را نشر کردند. بر اساس مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، دارایی ده افغانستان بانک در شعبه فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا در نیویورک حدود 7 میلیارد دلار بود. به گفته واشنگتن پست، بسیاری از ناظران در آن زمان گفته بودند که این مسئله به اداره بایدن نفوذ مالی بر رژیم جدید در افغانستان داده است. نویسنده می‌افزاید: زمانی که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شد، برای بسیاری سوال این بود که اداره بایدن با این دارایی منجمد شده چه خواهد کرد و ایالات متحده بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با این دارایی چه می‌تواند بکند. اما به گفته نویسنده مقاله، از زمانی که جمعه گذشته رئیس جمهور بایدن با صدور فرمان اجرایی 7 میلیارد دلار مربوط به افغانستان بانک را به دو بخش تقسیم کرد، به این سوالات پاسخ داده شد. واشنگتن پست می‌افزاید که از این دارایی 3.5 میلیارد دلار آن برای کمک‌های بشری به افغان‌ها و 3.5 میلیارد دلار دیگر آن توسط حکومت فدرال برای جبران خساره گروه کوچکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نظر گرفته شده، اما این دوسیه تا هنوز هم در انتظار حکم محکم است. شماری از فعالان زن افغان اخیراً در یک نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیم برای تخصیص بخشی از دارایی افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر تجدید نظر کند. این نامه به نمایندگی از 4000 زن افغان نوشته شده و بیش از 100 فعال زن آن را امضا کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته که تصمیم رئیس جمهور بایدن به اعتماد بانک‌های کشور خودش لطمه زده و به گفته او بیشتر نیز آسیب خواهد رسانید. نشریه آنلاین بریتانیایی پولیتیکس مقاله ای را در مورد گذشتن 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نشر کرده. مقاله پولیتیکس با این جمله آغاز می شود که دیروز 15 فوریه 6 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گذشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که ممکن است شمار افغانهایی که از گرسنگی بمیرند به مراتب بیشتر از شمار تلفات در جریان 20 سال جنگ باشد. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، احتمال دارد 97% نفوس افغانستان با فقر مواجه شوند. به نوشته پولیتیکس، صلیب سرخ خواستار حل فوری این مشکل شده، گفته که رهبران آمریکا و اروپا باید در مورد حل بحران اقتصادی کنونی در افغانستان تمرکز کنند تا افغانها بتوانند نیازهای اساسیشان را خود تامین کنند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته و تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی متکی است. اکنون مساعدت‌های مالی بین‌المللی با این کشور قطع شده و تنها کمک‌های بشری توسط شمار اندکی از ادارات و نهادهای بین‌المللی توزیع می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
من جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم، یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا دو ماه میشه که معاش خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است دیگه، معاش امتیاز دیگه اینا نداره.